درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم. مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است و 18 از ماه فوریه. خدمتتون عرض میکنم که امروز روز تعطیل رسمی است به جهت پرزیدنتس دی. در واقع این پرزیدنتس دی ابتدا قرار بود فقط مختص جورج واشنگتن باشد. جورج واشنگتن مهمترین شخصیت تاریخ آمریکاست. یعنی شخصیت شماره یک آقای جورج واشنگتن هست، به خاطر کارهایی که کرد، فداکاریهایی کرد، نگرشی که به دموکراسی داشت. یعنی تا حدی دموکرات بود و از موضوع قدرت در دست یک تن ترسان بود که وقتی دوره اولش تمام شد گفتن آقا شما برای دوره دومم که حتما تشریف دارید. گفت آقا من چقدر قدرت دست من باشه؟ من قرار نبود قدرت در دست مردم باشه. گفتن این حق قانونی شما. آقای جورج واشنگتن هم دو دوره بود. یک بار هم یک کسی رفت از این چاپلوسای منطقه آقا بیایید اعلام شاهنشاهی کنید و بله، این در واقع چهره جورج واشنگتن شجاع رو نشون میده. میدونید که تبار همه اینا بیشتر انگلیسی بودن. زاده ویرجینیاست. به سال 1732 و 1799 هم فوت شده. از مختصات فیزیکی جورج واشنگتن یکی این که دندون نداشت، دندون چوبی براش درست کرده بودن. اون زمان خب نبود صنعت دندون پزشکی. دندون چوبی اینه که یه حالت مخصوصی لب و دهنش داره در تصاویر. این بابت این است که دندان نداشته و دندان چوبی داشته، حتما اندازم نبوده درست حسابی. و این داستان پرزیدنت دی به سال 1885 آغاز شد به افتخار واشنگتن. لطفا قبلش هم نشون بدین واشنگتن مانیومنت رو نشون بدید. خیلی 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 ساختمان سیمبولیکی هست، از زمین رفته به آسمان، تیز از چهار طرف، تیز هم زیباست هم خشن. و اون کسانی که روی این پروژه کار کردن بسیار دانا بودن. واشنگتن مانیومنت مثل این که کار مشکل شد سپر جان. به هر صورت اگر واشنگتن تشریف ببرید ساختمان کنگره رو می‌بینید و در اون میدان نزدیک کاخ سفید واشنگتن مانیومنت رو می‌بینید. بسیار بلنده. بله، واشنگتن مانیومنت اینا، یعنی مانیومنتی که به خاطر جورج واشنگتن. و وقتی میرید اونجا اول متوجه نمیشید که اگر اطلاع نداشته بود که یعنی چه. پله میخوره و میره بعد پایین، یعنی در واقع گور جورج واشنگتن زیر زمینه، یعنی پایه اصلی، یعنی سمبولیک، یعنی پایه اصلی مملکت هست. و این که برافراشته شده به آسمان هم نماینگر قدرت هست، هم نماینگر توانایی هست، هم لطافت داره، هم خشونت، از نظری که هر چهار گوشش بسیار تیز هست. مرمرها در دو دوره ساخته شده. وقتی شما نگاه کنید به رنگ مرمرها تا یه حدی میبینید رفته از اونجا رنگ مرمرها اندکی تغییر کرده. یه پروژه خیلی بزرگی بوده، در دو نوبت ساخته شده، خیلی طول کشید در واقع ساختنش. بین سالهای 1848 تا 1854 بخش اولش، 1876 تا 1884 هم بخش دومش که رفت اون بالا و توریست ها میتوانن برن تا اون نوک این واشنگتن مانیومنت و از پنجره های شیشهی که گذاشتن میتوانید اطراف اکناف رو واشنگتن رو ببینید. پرزیدنتس دی. خب 230 سال تقریبا اندکی کم و زیاد از استقلال آمریکا و این دولت می‌گذرد. جمعاً 45 دولت عوض شده. 45مش عوض نشده. 45 دولت آقای ترامپ هست که خب یه دو سال اندیش رو رفته و روی هم 45 در واقع 371 سال به علاوه 50 سال مملکت ما دست 4 تا خانواده بوده. بله 4 تا خانواده بوده. بله صفوی، قاجار تا سال 1925 قاجار بوده، 50 سال پهلوی و بعد آخوند. ما مردم چی کاری بودیم؟ البته هیچ کاره. چه کاره قراره باشیم؟ البته هیچ کاره. چماق، بله، حکومت چماق بوده است در مملکت ما و همچنین حکومت چماق ادامه داره. بله، هر کسی هم که میاد میخواد چماقشو محکمتر کنه. شما نگاه کنید قانون اساسی که برای ملت ایران نوشتن، نگاه کنید طوری نوشتن که حاکمیت استبدادی آخوند تا ابد باشد، البته تا ظهور حضرت حجت. مسخره کردن ما رو، خود ما خودمون مسخره کردیم. آقا این ما چیز دیکتاتورها میکنیم، ولی این فرهنگ مفتزه خرافی ننگین شیعه یقه ما رو گرفته، تناب به گردن ماست. آخه این هم آدمیزاد عاقل هم همچی فکری میکنه در دنیا که یه عربی مرده رفته تو چا میاد ما رو نجات میده؟ این که اجدادش همه کشتن از بس مردم بیزار بودن از اینها، خودش هم که نبود اصلا. یه امام عسکری که بچه نداشت، اگرم میداشت 1000 سال ته چا میموند که بیا تو رو نجات بده، مردم سبزوار و قم و تهران و جای دیگه. پس این عقل ما کجا رفته؟ چرا این دروغ ها رو اینقدر باور میکنیم؟ واقعا آدم دیوانه میشه وقتی فکر میکنه به این داستان های مسخره. خر و اسب زین میکردن برای سالیان دراز دم دروازه سبزوار و قم و کاشان اینا که امام که میاد سوار این بشه. عقب افتادیم. نگاه کنید به وضع مملکت، کثافت داره از همه جاش میره بالا. شما نگاه کنید، من که 46-47 ساله نبودم در ایران، اما دوستانی تازه تازه میان برای من میگن آقا حالت یک دیپرشنی دارن این مردم، یک کثافتی این مملکت رو گرفته، دیگه آبهای تمیز باقی نمانده. شمال که واقعا چگونه ارز کنم زیباترین جای جهان بود، پر کثافت. فاضلابا رو باز کردم به دره خطر، هیچ چشم آب تمیزی نیست، حیواناتی وجود نداره. من میخوام به کردیت دولت محمد رضا شاه اینجا عرض کنم در اون روزگار تمیز بود مملکت. آقا از حیوانات حمایتی میشد، یه شکارگاه بود، شکارگاه سلطنتی میگفتن در همون شمال تهران، آهو میچریدن، کسی به اینا کاری نداشت. نه که فکر کنید حالا هر روز شازده سوار میشن بیرن آهو شکار میکرد، نه، اسمش بود بیرن سوار اسب سواری. علم میگوید امروز من رفتم سوار اسب و تفنگ بردم با خودم. گفت خدا را سپاس که من کاری نکردم، آهوی چیزی نکشتم که به من روزم روز اسبم. دیدم شاهنشاه هم دارم میان و چقدر خجالت کشیدم که با تفنگ برده بودم با خودم، تفنگ برده بودم با خودم. البته گزارش میکند که یک تفنگ شکاری هالندن هالند که بهترین تفنگ های دنیاست، دادم به ولیعهد، رفتن دیدم کلاغا رو داره میزنه، اشکالی هم نداره بچه میکنه از این کارو بکنه، بچه بوده ایشون. و میگه من خجالت کشیدم و یک شازده که اسمش یادم رفت کتابشو برای شما بخشایش رو خوندم که تمام داستان شکار تو مملکت نوشته و کجا رفته و کجا رفته و کجا فیل کشته و کجا نم چی کشته و اینا، و این مأمور بوده در داستان حیات وحش. و عبدالرضا پهلوی هم در واقع زمامدار موضوع حیات وحش بود اینا و نگهداری میکردن، گرچه خودشون با هلیکوپتر میرفتن، وزن خیلی شاخه بلندی داشت، از اون بالا میزدن که سرش میبردن لندن ببینن میبرن. فکر هم نمیکنم ایش وقت بردن جایزه، ولی نگهداری میشد هم میکرد. و یه خاطره دیگری که این شازده میگوید، میگوید ما در گرگان بودیم، قرارش بریم شکار، شاهنشاه هم بودن، ما وقتی خواستیم بریم گفت نگاه کنید ببین همه جوازاتون همراهتونه، یعنی لایسنس دارین. در واقع گفت که ایشون میخواد این رو بگه به ما که ما غیر قانونی نیستیم اونجا برای شکار، و دریای خزر به اون تمیزی بود. ساختمان های رشت سنتی جاهای دیگر به سامان بود. آخوند دیوانه ریخته براش، فرق نمیکنه که اون شیکاگو سلطنتی چی شد. به معنی که رژیم سقوط کرد و پادشاه رفت و اینا، جسه و مسلسلا رو دست گرفتن، این آهوی بدبخت از این سو میدویدن به اون سو، از این سو به اون سو، شاهد عینی به من گفت اینا مسلسل میبستن که این آهوهای شاه بکشین. در واقع کشور زیر و رو شد. یعنی چی؟ یعنی هرچه لات و بیشرف و چاقوکش و اینها بود آمد رو آدمای درست حسابی مملکت رو یا کشتن یا گریختن. به این وضع دوچار شده ایران و گله های آهو ما می دیدیم از دهمون سوار می شدیم بیم شهر، از این زون سو آهو نگاه می کردن بدون کسی بترسن. چهار تا آدم عوضی هم بودن، اون حمیدی و نمی دونم اون قفاری و اینا که می رفتن اونجا، اینا اونا هم سپه بود بختیاری آدم فرستاده بود، استوار حسینی اونجا تو منطقه موته که اونجا موته شروع میشه شه برجای بلند، اینا وحشت داشتن از این سکار استوار، کارش خوب انجام میداد. و بعد هر جا تشریف ببرید که مسلمان ها هستن، کثافت از سر و دیوار میره بالا. ایران رو نگاه نکنید، این فرهنگ زرتشتیست هنوز ما داریم. مدیریت خانه که ایرانیان اینقدر تمیز هستن، در منزل گلکاری میکنن به بهترین شکلی که در حد توان هست، منزل رو میارن در منتهای نظافت. این فرهنگ قدیم ایرانی، فرهنگ اسلامی نیست. تشریف ببرید پاکستان، تشریف ببرید بنگلادش، تشریف ببرید مسلمانان هندوستان رو ببینید. این خانم کلینتون رفته پاکستان ببینه تا کفشش و تا زد زانوش کثافت نجاست تو مدرسه پاکستان. میگه این چه سنتشنی، این چه وضعی، ما پول نداره قربان. نمیدونم 50-60 میلیون دلار گرفتن ژنرالا گذاشتن به حسابشون، نزولش میگیرن. و این فقط شکل امروز نیست، هر جا پای این اسلام رسید کثافت آورد. ابن خلدون میگوید که نگاه کنید به یمن، تا روزگاری که در دست ابناء احرار بود، یعنی فرزندان آزادگان یعنی ایرانیان، همه چیزش به جا بود، محصولاتش، ساختمانهاش، در زمانی که پای اینها رسید به کثافت مبدل شده، تخریب شده، آثار باستانیش تخریب شده. ابن خلدون قرن هشتم. اینا فکر کردن که طبیعت حالیش نیست، اینا حالیشونه. یعنی شما به محضی که به طبیعت دست بزنید، سیستمی که بعد میلیون ها سال بر جای بوده و خود به خود به وجود آمده و اینها، به هم بزنی این رودخانه رو ببندی، آبشو ببری نمیدونم رفسنجان، اون دریا رو خوش کنی نمیدونم چه خاکی به سرت کنی رودخانه، این خوب میشه، خود کفا میشن. کشتی های گندم هست که از کانادا و جاهای دیگه، حالا کانادا که رابطهشون چی شده، از آرژانتین و این سو و این سو گندم گدایی میخرن، مملکت هم خراب کردن. اون صد گوتوندشون هم که دیدید که اون جلگه خوزستان رو خاک و خاکستر کرد، این نخل ها و یک کهن همه خوش شدن. نشستیم امام زمان بیاد، بشینید به امیم امام زمان، میشینیم ببینیم کی میاد امام زمان. این دیوانگی ها مال قدیم بود. بدترین آدم ها، ضعیفترین آدم ها، کسانی که مایوسترین آدم ها، بی‌ارزترین آدم ها که دستشون به جایی نمیرسید، به امید آینده خوش بودن، خوش بودن که بیاد نجاتشون بده. اصل این قضیه راجع است به بعض یهودیان دوران قدیم که وقتی مسیح پیدا شد گفتن این همان است که ما میگفتیم، همان است که ما میخواستیم، آمده است برای نجات ما، مسایا مسایا. اینکه اهل سنت تهمت میزنن به رافضی که این را از یهودی ها گرفتن، خیلی هم اشتباه نمی کنن. و رافضی منفورترین عنصر اسلامی رافضی است. عرض کردم ابن راوندی میگوید از این 72 فرقه اسلام هیچ کس را کافر نتوان خواند الا رافضی، که خودمان باشیم. باری بگریم سر موضوع پرزیدنت دی و تعطیلات آمریکا. اگر نگاه کنید به جز یکی دو تعطیلی که دینی هست مربوط است به حضرت مسیح، همش مربوط به این مملکت و این مردمه. روز کارگر، روز سربازان، روز رئیس جمهور، روز از جنگ بازگشتگان، روز مارتین لوتر کینگ. از بس حسن و حسین و تقی و اینها تو این داستان رافضی هست، مملکت نصف سال تعطیل. حالا یواش یواش چیزی هم باید اختراع بکنن، این نوروز هم که ریشه‌شو بکنن دیگه کارمون درست میشه. یه نوروز داریم ما مردم. اگه چیز دیگری داریم بفرمایید. ایران کشور جشن‌ها بوده، کشور نشاط و شادی بوده. و وقتی نگاه کنیم ما تولد آشورزرتشت رو نمیدانیم کیست. میگوین بین 600 تا 1200 سال پیش از میلاد. میگوید آبها و زمین را آلوده نکنید. یکی از بدترین گناهان آلوده کردن زمین بوده، آلوده کردن آب بوده. این جز دستورات صریح او هست. ولی چیه داداش، چیه ماشینه شطور چیز میکنه، 6 تا کوارت روغن پلپ میندازه توی چشمه. اسمال آقا چه کار است؟ رئیس نمیدونم کمیته است. 3-4 تا لات چابوکش اینجا بودن، رفتن شدن رئیس کمیته. چه فرق میکنه داداش، بندازه بیا روغن توی چشمه. یه دوستی اهل رشت که معلم و مدرس بوده، مرد محترم، آمد چون آخرین صحبت ما در این لالاست. گفتم آقا آب زلالی جایی هستی در شمار؟ گفت به خدا نیست. من رفت گفت چشمه های زلال، برکه های زلال میری پر روغن ماشین و کثافت و لجن. آخون فکرش لجنه، آخون جماعت ذهنش لجنه. شما آخون رو به عنوان آدمی که نظر بلند داره و فرزانگی و فریختگی داره که نمیشناسید. خلاصه مطلب، تنگینای بدی افتادیم. خب پس ما 371 سال قاجار داریم و صفوی یه خانواده، درست تا سال 1925. بعدش هم میرسیم به آقا محمد، به چیز، به 1925 قاجار رو بر میداریم. از 1925 پهلوی ها رو داریم تا 1979 از آقا آخوند داریم. ملت چی داشته؟ هیچ. یا کتک خورده، یا قتل عامش کردن، یا قارتش کرده، یا بردن به بردگی فروختن اسلامیون، یا عرض کنم که تو سری زدن. یعنی این کشتی که متعلق به مردم ایرانه، این رو دیکتاتور نمیفهمه، این مطلب رو درک نمیکنه که اینجا مال مردمه و دولت نوکر ملته. اینا رو نمیفهمن، اینا رو نمیفهمن. کشتی که ناخداییش مال این چماقدارا بوده. خب البته چماقدار دزد نمیشه دیگه، چماقداری که دزد نباشه ما نمیشناسیم. دستش تو جیب ملت نباشه تا اینجا ما نمیشناسیم. شما مقدار دوزی که دستش تا اینجا تو جیب ملت نباشه، یک نفرش نبوده که دوز نبوده. حالا آقا خدماتش هم بگو چلا دوزیش، حالا دوزیش عیبی نداره که، یعنی کم هم دوزیده با خودش برده تو گور. شما خدا ببین ذهنیت ایرانی و استدلارا رو ببینید. مگه الکاپون چیزی تو گور برد یا چنگیز خان مغول؟ من قرار چیزی هم تو گور ببری؟ تو گور که نبرد که بابا، حالا دوزید. مثلا منظورم فساد استبدادیه، به کسی خاصی نظری ندارم. و زمان همینطور داره میگذره. یک پیر زن 90 ساله میخواد بره ایران، وحشت داره از آخوند. یه مادر جان آخه تو رو کسی کاری نداره، برای چی میگی؟ نه اینا رو نمیشناسی، اینا رو نمیشناسی. اونا میخوان که اینجوری فکر کنن مردم. اجازه بدید حافظ یادمون رفت، حافظ اونم حتما خواهیم خون. بله تا چند دقیقه دیگر.
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاری.
با درودی دیگر هموطنان گرامی، ضروری سپاسگزاری کنم از دوستانی که از پیپل استفاده میکنن و در واقع برای پشتیبانی سرزمین جاوید. خب یک غزل میخوام خدمتتون بخونم، از شاهکارهاست. دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامه ای بود که بر قامت او دوخته بود. جان عشاق سپند رخ خود می دانست، و آتش چهره بدین کار برافروخته بود. گرچه می گفت که زارت بکشم، می دیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود. کفر زلفش ره دین می زد و اون سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برافروخت. بهتون میگم ابن بشر همچین بیتی باشه. کفر زلفش ره دین میزد و داستانیست این بیت. میگن کفار، میگن سر راه نصف شبا شب میرفتن دزدی، شبا میرفتن. کفر زلفش ره دین میزد، آمده بود به غارت دین. وقتی به زلفش نگاه میکردی دین دیگر از دل رفته بود. اما اون سنگین دل چراغ هم برافروخته بود. کفر زلفش ره دین میزد، اون سنگین دل در پیش مشعلی از چهره برافروخت. سمشی تعبیری خیلی خیلی قریبه، یعنی خیلی نایاب، هم چیزی کم پیدا میشه. از هنر شعر برکشیدن خیال هست. اصلا تصویرهای شعری تصویر خیال هستن، اگه خیال انگیز نباشه و از خیال بر نخواسته باشه، خب خیلی ممکنه معنی شعر اصلا نداشته باشه. نه تنها آمده بود و راه رو میزد در شب تیره که چراغ هم روشن کرده بود. کفر زلفش ره دین میزد و اون سنگین دل در پیش. مشعلی از چهره برافروخت. دل بسی خون به کف آورد ولی دیده بریخت. الله الله که تلف کرد که اندوخته بود. که یعنی اون چه که اندوخته بود، اون چه اندوخته بود. حالا این اون چه که هم افتاد تو ادبیات این هم اون چه که ما نداریم. اون چه اندوخته بود. یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد. اون که یوسف به زر ناسره بفروخته بود. گفت و خوش گفت برو خرقه به سوزان حافظ. یارب این قلب شناسی زکی آخته بود. عرض میکنم که زمان مرحوم رضا شاه وطن دوستان به خصوص مرحوم ملک شعرهای بهار مقالات متعدد نوشت که آقا بزرگترین شاعر ایران گوری نداره، یادبودی نداره، خیلی غریب بوده ها. یعنی هر گدایی که از اون سوی دجله و فرات آمده اینجا براش بقه ها ساختیم، هر صوفی که نشسته جای مش مهمل گفت ما باید این گریه میکنیم آویزونش بشیم نه اینا. اما حکیم توس هیچی نداشت، خاک. این داستان رو من یه بار گفتم، بارها باید بگم که ما بدانیم که داستانمون چه بوده. چپی ها شروع کردن به مقاله نوشتن آقا این اعلی حضرت شاعر میخواد چیکار کنه، مثل که حالا شاعران چیز کنه شروع میکنن موشکای اتمی هوا کردن به کره مریخ اینا. رضا شاه این فهم رو داشت و این ایران دوستی رو داشت و میفهمید که حرف اینا باطله. اینا دستور داد که این کار باید بشه و چه ساختمانه در واقع عظیمی است واقعا، اینکه برجاست از کارهای تاریخی مهمه، کاملا احوال ایرانی برش حاکم هست. کسانی که در ریختن میدانستن دارن چه میکنن. خلاصه میخوام خدمت شما عرض کنم که اون چه فرهنگ و سنت هست و فضیلت هست در این فرهنگ توسط شعراست که از نسلی به نسلی دیگری منتقل. چند نفر از ما میریم تاریخ بیحقی بخونیم، چند نفر از ما میریم نمیدونم که جرفادقانی بخونیم یا محمد جریر طبری بریم بخونیم، چند نفر؟ چون نثر بال نداره، نشاط نمیاره، خیال رو تحریک نمیکنه. این شعر ایران بوده است که این فرهنگ رو در این مسیر تاریخ جریان داده و به ما رسانده. گاهگاهی هم یه قولی پیدا شده است که تمام این جریانات فرهنگی رو مثل یه ترانسفر موتور هزار برابر قوی تر کرده و وارد جریان تاریخی کرده، مثل سعدی. حالا مرحوم استاد مینوی هم گاهی وقتا عصبانی می شد یه حرفای پرتی می زد، ولی مرد بزرگی بود. یه اشاره هم اون در نفی شاعران کرد است، من تعجب کردم. خب اجازه بدید که ما برویم و ببینیم که بهرام چه کرد. داستان خیلی مفصل هست ولی ما اینجا خدمت شما سعی میکنیم به اختصار بسنده کنیم. خب یک تکه هم اینجا هست از نظر رسول رسم قدیم، بعد از اینکه بهرام شکست داده چیز دو دشمن ایران رو و غنایم فرستاده، شاه اینجا نشان میداد که شاه ایران در حالی که موبدان و بزرگان او را احاطه کرده بودند. این داستان با داستان خسروپرویز دو تاست، برمیگردیم سر اون داستان. فقط بخوام از عکس العمل شاهنشاه ایران هرمز در مقابل یک فتح چه کارهایی میکردن. بله، بر تخت نشسته بود و بسیار نگران و ناآرام به اطرافیانش گفت: دو هفته است که از بهرام چیزی نشنیده ایم، معنای اون چیست؟ چه اتفاقی افتاده است؟ اما پیش از اون که سخنش را به پایان برساند، این نوشته آرتور کریستنسن است، یادمون نره، سالار تشریفات داخل شد. سالار بار میگفتند. بله، وارد شد، داخل شد و گفت: فرمان روای جهان جاودان باشی، بهرام شاه را شکست داده است. شاه دستور داد پیک بهرام فراخوانده شود و اجازه داد که گزارش خود را بدهد. هرمز پس از شنیدن گزارش به سجده افتاد و به هرمز: خدایم شاسپندان شاهان کیانی و آذرگشسب نماز برد. و گفت: شما سبب این پیروزی هستید، نه سپاه بد و سپاه شجاع من. هرمز 100 کیسه زر از خزانه خود به فقیران بخشید و 100 کیسه برای هیربدان آتشکده ها فرستاد تا در امور آتشکده ها به مصرف برسانند. اون تصمیم گرفت که 100 کیسه زر نیز برای مصرف عمومی، یعنی مرمت جاده ها و کاروانسراها ارسال دارد. در ضمن تمامی مالیات 4 سال را ببخشید. بله، به پیک خلعت و هدایای بسیار داد. بهرام چوبین را تختی سیمین، چکمه های زرندود و دیگر چیزهای گرانبها بخشید و سمت فرمانداری تمامی سرزمین های متصرفه، یعنی از مرزهای هفتالیان تا رود جیهون را به او اعطا کرد. تکیه بود از داستان بهرام. ما داشتیم در باب عزل خسرو، عزل و قتل هرمز، فرار خسرو به روم و تاجگذاری بهرام چوبین از تحقیق استاد کریستنسن و ترجمه خانم منیژه احدزادگان آهنی. درود بریشون. خب تا اینجا خوندم خدمتون. بهرام بی سلاح سوار اسبی ابلق که بسیار دوستش می داشت، از یک سوی به دیگر سوی رود نهروان تاخت. پشت سر او یزدان گشسب و مردان شینه نوشته است و در کنار او 3 ترک از اقوام نزدیک خاقان و عده دستگیری پرویز را به بهرام داده بود وعده دستگیری پرویز را به بهرام داده بودند. اسب می‌راندند. بهرام هنگامی که پرویز را با شکوه و جلال و دیگر بزرگان را مسلح به بهترین سلاح‌ها و سوار بر اسب‌های راهوار دید، خشمگین شد و در حالی که چشمانش برق می‌زد همراهانش را خطاب قرار داد و گفت: این روسبی‌زاده را نمی‌بینید که چگونه به کلان سالی رسیده و چنین ریش انبوه و سبیل پر در آورده است؟ و در حالی که بهرام این سخنان را می گفت، پرویز از همراهانش پرسید که کدام یک از این مردان اون سوی ساحل بهرام است. گردوی برادر بهرام پاسخ داد: زندگانی شاهنشاه دراز باد، اون که سوار بر اسب ابلق است. یه فقری که ما داریم فقر سینماست، فقر هنره. نه در روزگار قدیم ما سینما داشتیم به معنی واقعیش، نه امروز. این هالیوود داره جل میکنه دیگه، میگن چی دیگش، میگن چی کفگیرش به تر دیگش خورده، سالیاس دیگه داستان نداره راجب آمریکا. اون چه بود ساختن، زندگی لینکلن، زندگی واشنگتن، ده ها بار اینا رو ساختن. اینها تمام این حوادثی که شده است، مثل جنگ داخلی، جنگ با انگلیس، اینا همه رو ساختن. این کشور ما، تاریخ ما، هزار شاید موضوع جذاب و جالب داشته باشد برای میزدی، و این فیلم کار هزار کتاب تاریخی رو میکنه، چون با هنر توامه و دیدنش نه تنها ملال انگیز نیست، لذت بخش هم هست. یک کریستنسن آمده، محقق رفته تاریخ ساسانی رو بررسی کرده، گوشواشو کاویده، ولی چند نفر از ما میریم تاریخ ساسانی میخوانیم. قرار بود در باب کوروش، کوروش کبیر، فیلمی بسازن، اونم انگلیس. چند سال پیش 90 میلیون دلار یا میلیون پوند هم سرمایه گذاشته بودن. جنگ عراق شد، چون باید اونجا میگرفتن تو اون منطقه، جنگ عراق مثل که مانع شد، نفهمیدم بعد چی شد داستان. نه هنرش در ما هست، نه وسایلشو داریم، نه پولشو داشتن فیلمسازای بیچاره ایران. یه گفتن فیلم نداشتیم، چند فیلمساز خوب داشتیم البته، اما خیلی اندک بودن تعدادشون. فیلمهاشون هم بیشتر به تئاتر شبیه بود، چون مخارج فیلم، فیلمسازی خیلی عظیمه. حتی اینجا هم دیگه نمیشه فیلمی مثل بن هور ساخت، کار بیست 500-600 میلیون دلار میکنه برسه، یا مثل لورنس آف عربیا. اون بودجه ای نیست که شما چند هزار نفر جمع کنی ببری به صحرای اردن اونجا و لورنس آف عربیا بسازی. خب بگذاریم، پرویز گفت: چهرش نشان از پلیدی و فریبکاریش دارد. سپس اسب را نزدیکتر به سوی رودخانه ران به بهرام سلام داد و او را با این سخنان خطاب کرد: ای بهرام، تو پایه کشور ما و پشتیبان مردم ما هستی، پیش ما خوش آمدی. رأی ما بران است که روزی خیش را برگزینیم، که روزی خوش را برگزینیم و تو را در آن روز سپاه بد تمام ایران کنیم. بهرام سواره نزدیک آمد و پاسخ داد: اما من میخواهم روزی را برگزینم که تو را در آن روز بردار زنم. پرویز بسیار اندوهگین شد، اما نگذاشت کسی متوجه شود و با لحن نرمی به سخن گفتن با او ادامه داد. اما بهرام بار دیگر با تمسخر تحقیر او را خطاب قرار داد. نقل قول است: ای روس بیزاده، پرورده در چادرها. البته اینجا نوشته است: ای روس بیزاده، پرورده در چادر کردان. اینجا نوشته است. پرویز نیای بهرام آرش را به یادش آورد که وفاداری استواری نسبت به شاه منوچهر داشت. هنگامی که گفته بود به درازا انجامی، پرویز عنان اسب را کشید و از او دور شد. همراهان او را سرزنش کردند که گستاخی بهرام را با سخنان دوستانه پاسخ گفته است. اما پرویز پاسخ داد: آیا این سخن را نشنیده اید؟ اون دستی را ببوس که نمیتوانی اون را قطع کنی. در این هنگام یکی از ترکان به جلو ران و کمندی چنان چالاک انداخت که به حلقه تاج پرویز افتاد. اما بستام کمان را با شمشیرش قطع کرد، ترک دیگری تیری در کمان گذاشت. اما بهرام فریاد زد: چه کسی به تو دستور داده است؟ بریم صفحه بعد. که نسبت پادشاه خشونت نشان دهی. یه مطلبی امروز صبح به ذهن مخلص رسید، گفتم با شما در میون بذارم، و اونی که ما در واقع بعض اوقات فکر میکنیم حقایق رو نپذیریم ذهن ما، یعنی با حقیقت روبرو شدن یک شجاعتی میخواهد و قبول مسئولیت میکنه، یعنی ایجاد مسئولیت میکنه، ولی ما برای اینکه مسئولیتی به گردن نگیریم خیلی قضای تاریخی رو دگرگون کردیم. اینقدر از ضعف ساسانیان سخن میگوییم باشد، اما حقیقت امر این است که ما شکست خوردیم، در میدان جنگ شکست خوردیم، نه یک بار. جنگ قادسیه، جنگ نهاوند، جنگ فلان، یک جنرال درستی مثل این بهرام چوبین، البته تاریخ به حالا عرض کردم با اگر مگر ساخته نمیشه، اما for sake of conversation به قول امریکایی ها فقط داریم صحبت میکنیم، چنانچه این بهرام چوبین که زمانش هم زیاد نبوده، یعنی همین پیغمبر عربا به همین خسرو پرویز نامه نوشت، چنانچه بهرام چوبین این رو یک جنرال آمریکایی به من گفت که 1976 دریا سالار بودیم، من خیلی خوب میدانست، گفت مشکل شما این بودی که جنرال درستی نداشتید، اگه این بهرام چوبی مانده بود بر سریر قدرت این اعراب رو تا مدینه میدوانیدشون. و بعدم گفت کار شما درست نمیشه تا استخوان‌های همه امامزاده ها رو با کمپرسی نبرید سر مرز عراق، اونجا طرف های کوبا، کمپرسی استخوان رو خالی نکنید به جایی نمیرسید. به جایی سر 76 هنوز آخون خبرش نبود، خانوم ایشون هم ایرانی بود، خیلی علاقه من بود. بله، یه دی جمع شدن در اروپا دوره هم ایران ایران میکردن. بعضی از وطن ما خوشحالن که شاید این خارجی ها بیان ما رو نجات بدن. قربانتون برم، خارجی تالا برای کسی کاری نکرده، اگر کرده کسافتکاری کرده و دخالت کرده و ملت رو بیچاره کردن، این تمام اعراب رو بیچاره کردن، ما رو بیچاره کردن. اون کودتای کذا و کذا ما رو بیچاره کرد، هموطن یادتون باشه اون کودتای کذا و کذا و توطئه‌گرها که با هم نشستن ایرانی و دست در دست اجنبی گذاشتن و ایرانی رو تیرباران کردن و قانون رو به زیر پا گذاشتن، ما رو بیچاره کرد. خارجی نمیدونم. حالا موضوع که فراموش نکنم، آوردن داستان بهرام و این مطلب که گفتم مسئولیت قبول نمی کنیم. آقا ما شکست خوردیم، شکست نظامی خوردیم. مشهور است که 6000 سوار دیلمی که اینا بزرگترین بهترین سواران ایران بودن، اونا در روز قادسیه دست به شمشیر نکردن، به چه دلیل من نمیدونم، و این رستم فرخ هرمز یا رستم فرخزاد که سپه سالار بود، درست در موقعی که مناسب ارتش ایران بود، چون ایرانیش موقع در هوای عربستان و اون مرز و اینا تا هوای گرم جنگ نکرده بودن، با برگستوان زره پوش خود جنگی به سر تو اون گرما نشسته و استرلاب انداخته و مزخرف گفته و نشسته اونجا تا بزن وسط مرداد بره جنگ کن. خب این یه شکل مفتزهانه ترین شکست و تأثیر تاریخیش با هیچ جنگ قابل قیاس نیست، نه با چنگیز خان مغول قابل، نه با اسکندر قابل قیاس است. اینا چون اینها آمدند و ماندند، اون مسئله رو آوردم خدمتتون که در جنگ جودوبو یه گروه ملی پیدا شدن، آقای چایکانچک اگه اشتباه نکنم فرمانده ملی بود، اون ماهو احمق جنایتکار هم فرمانده کمونیستا بود، آمریکا هم کمک میکردن به چایکانچک. این در حالی که در چیز ژاپن هم بود، در واقع تسخیر ژاپن هم بود که اینا با ژاپنیا جنگ کنن، اینا میرفتن با کمونیستا جنگ میکرد، یا میلشون به اون سو بود، گفتن آقا ما به شما سرمایه و اسلحه اینا میدیم که بریم با ژاپن جنگ داریم، میدین شما با خود چیزو جنگ میکنید. گفت که این ژاپنی ها بیماری پوستن خوب میشه، اینها بیماری دلن خوب نمیشه، یعنی اینا با ایدئولوژی آمدن این کمونیست ها، این هم بیماری دل بوده دیگه، با دزدان مدینه به مملکت ما آمد و چسبید. باری شکست خورد. یکی از رسوم ما این بود که یک سپهبد داشتیم دیگه جانشین نداشت، به محض یک کشته میشد بقیه همون در میرفت. عربای بیابانگرد وقتی که میخوان سپاه بفرستن میگفت فرمانده سعد بن ابی وقاص اگر کشته شد، نمیدونم ابو عبیده جراح اگر کشته شد، نمیدونم اون یکی اگه کشته، شش نفر مفت نفر معلوم میکردن که سپاه فرار نکنه، به محض این که فرمانده کشته شد فرار میکرد. همین در جنگ نادرشاه بزرگ با کوپال پاشا یا توپال پاشا در همین خاک عراق اتفاق افتاد، اسب نادر تیر خورد و نادر از اسب فرو افتاد. اون شجاعان واقعا مردان دلیری با نادر کار میکردن، یکیش کریم خان زن بوده، یکیش علی مراد خان بختیاری بوده، اینا همه فرار کرد و همدان به سپاه فراری رسید و جمع‌آوری کرد و سخنرانی کرد و فردا که بر صورت خیلی سریع بوده در اندک مدتی برگشت نادر با اون سپاه و سپاه عثمانی رو در هم شکست. باری ما شکست خوردیم، اما نمیخوایم قبول کنیم این شأن ما، مسی که اجازه نمیداد که بگوید که ما شکست خوردیم، گفتن تقصیر آسمان بوده، ستارگان به نفع ما نبوده، بیا برد سلاب و اختر گرفت. استاد طوسی میفرماید گفت ستاره نگردد مگر بر زیان، ستاره به نفع ما نیستن، در استرلابش دید، در چیزش دید و بنابراین تقصیر ما نبوده که ما که شکست میخوریم از این آدم ها. این شکلی این آسمان مقاصد مقدرات آسمانی بوده و کارهای یزدانی. خب بدین ترتیب هر یک اسبش را به سوی ایران، اما خواهر بهرام گردی که همسر او نیز بود او را سرزنش کرد که سرسختی نشان میدهد و گفت کاری نکن که سرزمینت را تضعیف کنی. مردی خردمند داستانی درباره خری گفته است که میخواست شاخ گاوی داشته باشد اما هر دو گوشش را هم از دست داد. اینو توی ادبیات فارسی هست این داستان، پیداست خیلی قدیم بوده، شاخ نیافته دو گوش گم کرد. بله خودت را در معرض سرزنش عالم آدم قرار مده، زیرا کسی از خاندان تو تاجی بر سر نداشته است. اما بهرام سرسختانه در پی هدف خود بود. این باز برمیگرده به نطفه مقدس، میگه در چیز تو شاهی نباید داشته باش، هنگامی که شب فرا رسید، بهرام به سپاه پرویز شبیخون زد. نبرد سختی رو داد و میدان جنگ پر از کشته و زخمی شد. اما پرویز به بالای تپه گریخ و در اونجا شب پر وحشتی را گذراند. در حالی که نبرد به شدت ادامه داشت، صبحگاهان دمید، پرویز شجاعتی یافت و برای یافتن مردان خود به سوی میدان جنگ تاخت. در این زمانه سه ترک که سوگند خورده بودند پرویز را به اسارت گیرند، به سوی او هجوم بردند، اما پرویز آنان را یکی پس از دیگری به هلاکت رساند. پیداست که در میدان شجاعتی هم داشته خسرو پرویز. سرانجام سربازان پرویز به هراس افتادند و نبرد را رها کرده به بهرام پیوستند. پرویز مجبور به گریز شد و تنها دو دای او بستام و بندوی بله و تعداد زیادی نام برده که همراه بودن با او رفتن. تنی بهرام چوبین همراه او روانه شدند. پرویز به سمت تیزفون راند، اما وقتی به پلی رسید که بر روی رودخانه بسته شده بود، بهرام که او را به تنهایی تعقیب کرده بود وی را غافلگیر کرد. پرویز برگشت و کمان خود را کشید. او تیرانداز ماهری بود. در این حال ترسید مبادا تیرش در زره بهرام کارگر نیوفتد و اگر سر او را هدف قرار دهد با خم کردن سر یا با سپر تیر را دفع کند. شما اگه سکه های هخامنشی را دیده باشید، ساسانی داشتید، اغلب شاهنشاه ایران سوار بر اسب کمانش هم به دست، به بهترین وجه هم این استایل رو نشون میده، استایل صحیح تیراندازی با کمان. و در خیلی تاریخ ها خوندم که آمده بود که ایرانیان با کماندارهاشون دشمن رو شکست میدادن. و شهر چاچ در ماوراءالنهر معروف ترین بوده است در ساختن کمانهای عالی. و در زمان صفوی کرن در کردستان قیامت میکردن. این کمانه که از اون روزگار هست اگه پیدا بشه یه نوع کامپاونده که حالا یه شب ممکنی برم خدمتتون توضیح بده، هزارها دلار ارزش داره. از شاخ و خیلی مواد دیگه میساختن که تا هزار یارد برد برد داشته و محصر بوده. باری خب میگوید که خب و اگر سر او را هدف قرار دهد با خم کردن سر یا با سپر تیر را دفع کند. پس اسب بهرام را هدف قرار داد و تیر درست به وسط پیشانی اسب فرو رفت و اسب مرده به زمین افتاد. بهرام که اکنون پیاده بود نتوانست او را دنبال کند و خسرو پرویز همراهانش بدون مانع به سوی تیزفون راندند. خسرو در تیزفون بیدرنگ پدرش را ملاقات کرد و از او پرسید که از کجا باید تقاضای کمک کند. هرمز به او توصیه کرد که به قیصر روم اطمینان کند، زیرا امکان ندارد که قیصر در دوران سختی درخواست کمک او به او را رد کند. پرویز سخن پدر را پذیرفت. این اولین نمونه فرار شاه ایران هست به خارجی، به خارجی، و این خارجی تخت و تاج اینو برگردوند براش با نیروی نظامی. یعنی دبل کودتا بوده، بهرام یک کودتا کرده، خسرو هم برگشته خلاصه تاریخ گرفته. ننگین تر از این تکیب خارجی هم من چیزی نمیشناسم هموطن. ننگ شما بری با خارجی بنشینی علیه هموطن ها توطئه کنی. اگر ما مردم ایران زمین 80 میلیون نفریم نتوانیم پس چهار تا آخوند بر بیاییم، واقعا اونچه در شأن ما گفتن بیهوده بوده. گفت بر عزم خیش تکیه کن هر سال که رهی، مرحوم رهی معیری، و آماند اون که تکیه کند بر عصای خیش. اینا عصای لرزان هستن. یه وقتی وسط دادگاه کذا و کذای 28 مرداد اومدن چنان مردی رو محاکمه میکرد، خیلی خنده داره، محاکمه میکرد، حضور افتاده بود دستشون. بعد توی بریکی یه انگلیسی دوید جلو سیگار تعارف کرد، عکسش هست به دکتر مصدق، گفت من سیگار انگلیسی نمیکشم، از یه ایرانی یه سیگار بدون چیز بود میساختن، یادم رفت اسمشون چی بود، گرفته کشیده. تقی‌زاده میگوید که هر موقع من زنگ میزنم به این آقای دکتر مصدق، خیال میکنه 4-5 انگلیسی دور من هم هست، میگویم آقا در باب نفت چه میخواهید بکنی؟ به من اعتماد نمیکنن. تقی‌زاده مرد بزرگی بود، ده ها بار ما اینجا ذکر خیر کردیم، اما خب اهل سازش بود و اهل سیاست بود و عمله استبداد هم بود به هر حال، اما آدم بزرگی بود، شأن داشت. میگوید هر موقع من زنگ میزنم آقای دکتر مصدق، خیال میکنه 4-5 تا انگلیسی، میگه آقا ما با انگلیسی ها کاری نداریم، ما برای اینا احترام داریم، حق ما نمیخوایم از اینا بگیریم، ما غیر از گرفتن حقمون کاری نداریم، خیلی خیلی مردمان خوبی هستن این انگلیس ها. بله خارجی عرض میشود که داستان چیز دیگری است. خب خب پس به پدرش گفت که چه کنیم؟ گفت که به قیصر پناهنده شو، فکر نمی کنم که در دوران سختی به تو کمک نکند. پرویز سخن پدر را پذیرو و بیدرنگ همراه با افراد مورد اعتمادش به راه افتاد. این حالا هراکلیوس یا هرقل امپراتور رومه، سکه‌اش هست، یه دونش هم مخلص دارم، یه ولیعهدی داره، این پسری داشته، از زمانی که این بچه به دنیا اومده مثلا 10 ساله شده، رو سکه‌اش خودش هست ولیعهد هم پشت سرش، اما ایرانی هرگز این کارو نمیکنه، نکرده. ولیعهد نادر هر از گاهی جمع میکرد بچه هاشو، زاغل میرزا، نصرالله میرزا، نوه ها، من خسته شدم و دیگه میخوام از شاهی، میخوام تو رو شاه کنم، مثلا نصرالله ببینه حرفی میزنه گردنشو بزنه یا نه، میگه قربان فدا شما 1000 سال عمر شما خدا من اضافه کنه، من غلط میکنم که همچی فکری بکنم فلان، این ردش میده. اون یکی رو میبود نصرالله میرزا، من خسته شدم پسرم، من تو خیلی لایقی، میخوام شاهی رو به تو بدم، ببینه فکریه ای داره، اونم میفتاد به پاش که من غلط میکنم پرانی حرفا. پسران شاه عباس مثل گره ها میگشتند، دلاواله به ما گزارش میکنه، میگه اینا، میگه یه سگی داشتم، بچه های شاه مثل گره بودن، لباس های پاره، و دستور داده بود شاه عباس گارد احترام به اینا احترام نکنه، اینا که نکنه فکر توزی، پسر بزرگش هم سر بریده بود، خب صفی میرزا رو کشته بود، ولی این رومیا میدونی که قانون از روم، عمدتاً از روم آمده، فلسفه از یونان. عکس پسرش هم هست، هیچ سال به سال که کرده خودش پیرتر شده، پسر جوانتر شده، به نام خودش رو پسرش میزد، یعنی مردم بدانید که من رفتم پسرم هست، ولی ایرانی این کار رو نمیکنه، من باید کودتا کنه قدرت در دستش بگیره. این کور کردن این شاهزادگان ادامه داشته است تا روزگار این ناصرالدین شاه، همین ناصرالدین شاه قلقنش کرد. این در واقع کاستی های تاریخ ماست واقعا. خسرو در تیزفون بیدرنگ پدرش را ملاقات کرد، از او پرسید که از کجا باید تقاضای کمک کند. هرمز اینو خوندم. پرویز سخن پدر را پذیرو و بیدرنگ همراه با افراد مورد اعتمادش به راه افتاد. همون رو متوجه شد که دو دایه او بستام و بندوی عقب مانده. پرویز نگران شده از آنها پرسید که چه نقشه‌ای در سر دارند. آنها پاسخ دادند ما وحشت از آن داریم که بهرام هرمز را که کور است بار دیگر شاه و خود با نام او فرمان روایی کند، سپس از جان او به قیصر نامه‌ای بنویسد و درخواست تحویل تو و همه ما را کند. قیصر تقاضای تحویل ما را رد نخواهد کرد و بهرام ما را خواهد کشت، بنابراین بهتر آن است که ما برگردیم و هرمز را بکشیم. این نقشه خواهنانهی بوده. خسرو پاسخ داد: موقعیت ما سخت است، به یاری خداوند امید داریم. و از اونجا اسب خود را به پیش ران. اما بستام و بندوی با عجله به تیسون بازگشتند، به زور وارد محل زندگی هرمز شدند و او را خفه کردند. برگشتند شاه ایران را کشتند. سپس بار دیگر به سوی پرویز آمدند و گفتند حالا می توانی با خیال راحت سفر کن. یه عده ایرانی فرار کردن رفتن روسیه در روزگار کشتن توده ها و تیرباران ها و که همه به دستور ایالات متحده و سیایه بود. عرض میکنم که به یه خلبان روسی بیچاره یه مدرس این کمونیست ها فرار کرد با هواپیما و نشست. بچه های رفتن به اینا شکلات میداد، این چیزایی که داشت، بلافاصله کتا پشتشه بستن، دولت ایران تحویل روسا دادن، تیربارانش کرد. ای داده بیداد، البته روسا این کار کردن و یا تعداد که اونجا بودن یا کشتن یا بعضش هم تحویل دادن. خب میگوید که کشتن شاه ایران رو. بهرام بدون هیچ مقاومتی تیسفون را اشغال کرد و وارد قصر سلطنتی شد. این چیزی که باقی مانده است. فرمودن وقتمون تموم است. میخواستم راجع به تیسفون صحبت کنم که هفت شهر در هم بوده، عظمتی بوده این تیسفونی، خرابش مانده. باری خیلی سپاسگزارم که حوصله کردید، توجه کردید. از سپر سپاسگزارم، از همه شما نازنینان هر جا که هستید. درود دیگر بر شما، تا برنامه دیگر. زنده باد آزادی، جاویدی رفتن.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری .پادبین.com